سزای خیشتن. امیدم این باید یاد عزیزم این
امیدان که آنچه در برنامه امروز سازیان تقدیم حضورتان شد به گوش جان و دلتان خوش نشسته باشد. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار همه شما.
علرزه پروردگار و متعالان در جهانا شد شلیب و الله متعالدان تشکر الرخچه بیر دها بلمزه فرصت اینایت الاده تا جزمزه بو دنیای آتاخ و زندجانقن لحظه لرنه دوباره دن داداخ. عزیز لرمیز غربی آذربایجان رادیو سنون استان شبکه هستنن خدمت زدائق ترنم وحی برنامه سینن. بو برنامه 27 دقیقه مدتنده حضور ایزا تقدم مولور.
ای مردم، از جانب پروردگارتان نامی برای نجات شما آمد که هم پند و اندرز و هم مایه شفای دلهای شما و هم واعث هدایت و رحمت مؤمنان است.
ترنم و بسم الله الرحمن الرحیم. خداوندا بر محمد و آل محمد درود فرست و ما را از خشم خود نگاه دار و به عنایتت محافظت فرما. همانا هر که را تو حفظ کنی سالم میماند. آمین یا ارحم الراحمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلام بر شما شنوندگان گرامی. شما برنامه ترنم وحی رو میشنوید. اما برنامه امروز در سه بخش تقدیم شما عزیزان میشه. بخش نخست قرآن و ترجمه و شامل آیه های ابتدایی سوره مبارکه صاد. بخش دوم مطلبی درباره امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و بخش پایانی ادامه تفسیر سوره مبارکه رعد است. اکنون نخستین بخش برنامه امروز رو میشنویم.
با قرآن باید مأنوس شد. این هم نمیشود مگر به تلاوت دائمی قرآن. برای امثال ماها که حافظ قرآن نیستیم، راهش این است که بر خودمون فرض کنیم، وظیفه قرار بدیم که هر روز یک مقداری از قرآن رو بخونیم. قرآن را هم باید با توجه با خشوع خواند. قرآن را اگر چنانچه بدون خشوع با غفلت انسان بخونه خیلی چیزی گیرش نمیاد، گاهی هیچ چیزی گیرش نمیاد.
قرآن و ترجمه. تلاوت و ترجمه آیات 48 تا 64 از سوره مبارکه صاد. قاری استاد شهریار پرهیزگار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند رحمتگر مهربان.
واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار.
و به خاطر بیاور اسماعیل و یسع و ذوالکفل را که همه از نیکان بودند.
هذا ذکر و ان للمتقین لحسن مآب.
این یک یادآوری است و به یقین برای پرهیزگاران فرجام نیکویی است.
جنات عدن مفتحة لهم الابواب.
همان باغهای جاویدان بهشتی که درهایش به روی آنان گشوده است.
متکئین فیها یدعون فیها بفاکهة کثیرة و شراب.
در حالی که در آن بر تختها تکیه کرده اند و میوه های بسیار و نوشیدنی های فراوان در اختیار آنان است.
وعندهم قاصرات الطرف اتراب.
و نزد آنان همسرانی است که تنها چشم به شوهرانشان دوختند و همسن و سالند.
هذا ما توعدون لیوم الحساب.
این همان پاداشی است که برای روز حساب به شما وعده داده می شود، وعده ای تخلف ناپذیر.
این هذا لرزقنا ما له من نفاد.
این روزی ماست که آن را پایانی نیست. این پاداش پرهیزگاران است و برای طغیانگران بدترین سرانجام است.
جهنم یصلونها فبئس المآب.
همان دوزخ که در آن وارد می شوند و چه بد جایگاهی است.
هذا فليذوقوه حميم وغساق.
این مایع سوزان و مایع بدبویی است که باید از آن بچشند.
و آخر من شکله ازواج.
و کیفرهای دیگری همانند آن دارند.
هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار.
سرکردگان گمراه به یکدیگر میگویند این گروهی از پیروان شماست که همراه شما وارد دوزخ میشوند، خوش آمد بر آنها مباد، همگی در آتش خواهند سوخت.
قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار.
آنها به رؤسای خود میگویند بلکه خوش آمد بر شما مباد که این عذاب را شما برای ما فراهم ساختید و چه بد قرارگاهی است.
قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار.
سپس میگویند پروردگارا هر کس این عذاب را برای ما فراهم ساخته عذابی مضاعف در آتش بر او بیفزا.
وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار.
آنها میگویند چرا مردانی را که ما از اشرار میشمردیم در آتش دوزخ نمیبینیم.
اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار.
آیا ما آنان را بی جهت به مسخره گرفتیم یا چشم ها آنها را نمیبیند؟
إن ذلك لحق تخاصم أهل النار.
گفتگوهای خصمانه دوزخیان یک واقعیت است.
صدق الله العلی العظیم.
سوره مبارکه صاد 88 آیه دارد و در مکه نازل شده است. این سوره در ترتیب کنونی 38مین اما در ترتیب نزول 37مین سوره بعد از سوره قمر و قبل از سوره اعراف نازل شده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند هر کس سوره صاد را قرائت کند خداوند برابر با وزن کوه‌هایی که به تسخیر داوود درآورد حسنه به او عطا می کند و او را از اینکه بر گناهان کوچک و بزرگ اصرار بورزد مسئول می دارد. شایان توجه است که معنی واقعی تلاوت قرآن، قرائت آیات آن همراه با تدبر و عمل به دستورات آن است.
اللهم صلی علی محمد و
تلاوت و ترجمه آیه‌های 48 تا 64 از سوره مبارکه صاد رو شنیدید. اکنون درباره آیه‌های 62 و 63 این سوره اندکی سخن می‌گیم تا به منظور این آیه‌ها بیشتر پی ببریم. در این آیه‌ها صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت چنین تصویر شده که در آن سردمداران گمراهی همچون ابوجهل‌ها و ابولهب‌ها هنگامی که می‌بینند اثری از عمار یاسرها و مسیبها و بلالها در دوزخ نیست به خود می آیند و از یکدیگر می پرسند پس این افراد چه شدند؟ ما آنها را مشتی اخلالگر و اشرار و اوباش می دانستیم که برای به هم زدن آرامش اجتماع و از بین بردن افتخارات نیاکان ما به پا خواسته بودند. ما برچسب اشرار بودن به آنها می زدیم و در دنیا آنها را ریشخند می کردیم. اینک نمی دانیم که ما اشتباه کرده ایم و آنها نجات یافته اند یا چشمهای ما اشتباه می کند و آنها هم در آتشند. روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده که اشاره ایشان در سخنشان همین آیه ها هستند. ایشان به یکی از یارانشان می فرمایند خداوند از شما پیروان مکتب اهل بیت علیه السلام در قرآن یاد کرده آنجا که دعا دشمنان شما در آتش دوزخ میگویند چرا ما در اینجا مردانی را که از اشرار میشمردیم نمیبینیم؟ به خدا سوگند مقصود از این مردان شما هستید که گروهی شما را اشرار میپندارند. به خدا سوگند شما در بهشت شادمان و مسرورید در حالی که دوزخیان در جهنم دنبال شما میگردند. دوستان، خوبه که دیگر نکته های تفسیری مربوط به آیات تلاوت شده امروز رو با مطالعه تفسیرهای معتبر آیات قرآن کریم دریابیم تا تلاوت قرآنمون با تدبر و تفکر همراه باشه. همینجا بخش نخست برنامه رو به پایان میرسونیم و دعوت میکنم با ادامه برنامه با ما همراه باشید.
جرعه‌ای از چشم سار زلال و نسیمی روح افزا از بهار قلب‌ها، ترنم وحی.
دوستان، اکنون به حکایتی از روزهای بعد از شهادت امام صادق علیه السلام توجه کنید که گویای اهمیت بالای فریضه نماز در بین احکام اسلامه. فریضه‌ای که قرآن مجید پایبند بودن به اون رو در آیه‌های متعددی از صفات بهشتیان شمرده. ابو بصیر یار با وفای حضرت امام جعفر صادق علیه السلام میگوید در زمان شهادت حضرت صادق علیه السلام در مدینه منوره حضور نداشتم. پس از مراجعت از سفر به عنوان تعزیت و تسلیت به محضر ام حمیده همسر آن حضرت رفتم. ام حمیده وقتی مرا دید به شدت گریست و گفت ای ابا محمد، کاش در هنگام رحلت آن جناب حاضر بودی و می دیدی که آن حضرت یکی از دو چشمان مبارکش را بست و سپس فرمود خیشان و اقوام و هر کس را که به من لطف و محبتی دارد خبر کنید تا بیایند. وقتی همه به حضور آن جناب رسیدند و در دور بسترش گرد آمدند فرمود هرگز شفاعت ما به کسی که نمازش را سبک بشمارد و استخفاف به نماز داشته باشد نمی رسد. دوستان، حالا که بزرگترین دستاویز، امید و آرزوی ما در آخرت شفاعت پیامبر و خاندان گرامی اون حضرت هست، نباید به نمازمون با بی‌توجهی برخورد کنیم و برای اون اهمیتی قائل نباشیم، چرا که در این صورت از نعمت بزرگ شفاعت اهل بیت علیهم السلام محروم میشیم. خب دوستان، در این فرصت دعوت میکنم بخش پایانی برنامه رو بشنوید.
وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون.
و قرآن را بر تو نازل کردیم تا آنچه را که به سوی مردم نازل شده است برای آنها بیان کنی شاید بیندیشند.
تفسیر قرآن کریم.
منم سرچشمه ایمان، منم برنامه انسان.
عزیزان شنونده، در این بخش از برنامه ترنم وحی شرح و تفسیر آیه های 19 تا 24 از سوره مبارکه رعد رو تقدیمتون میکنیم. ابتدا خلاصه آخرین مطالب تفسیری کارشناس برنامه آقای خالقی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
آنچه در برنامه تفسیری قبل ترنم وحی در ارتباط با آیه‌های مورد بحث بیان شد، یک جمع‌بندی درباره سه دسته از آیه‌های قرآن کریم مربوط به مواجهه با بدی و ستم دیگران بود. گروهی از آیه‌های قرآن به گذشت توصیه می‌کنند. گروهی از آیه‌ها اصل مقابله به مثل را می‌پذیرند، اما گذشت و مقابله به مثل نکردن را بهتر می‌دانند. و گروهی از آیه‌ها هم دستور و فرمان مقابله به مثل، آن هم به تناسب ظلم و تعدی که به مسلمانان شده داده اند. گفته شد که انسان وقتی مقابله به مثل می کند سه حالت رخ می دهد. حالت اول این است که انسان زیادتر و بیشتر از ظلمی که به او رفته تلافی می کند، که این خودش ظلم است و خداوند در آیه های قرآن ظلم را در برابر هیچ کس جایز نشمرده است، نه دوست و نه دشمن. حالت دوم این است که انسان دقیقاً برابر با آنچه که به او رفته تلافی می کند، که این عدل است و عدل را خدا می پسندد. اما یک وقت است که انسان کمتر از آنچه که به او رفته تلافی می کند و بعضی وقتها با یک خوبی جواب می دهد، که این می شود احسان و ان الله یأمر بالعدل والاحسان، که همان گونه که گفته شد خداوند همیشه احسان و نیکی را بهتر برمی شمرد، مگر در برابر دشمنان قسم خورده و به اصطلاح دشمن و کافر حربی. در مورد حقوق شخصی هم همیشه احسان خوب است، مگر در دو مورد. یکی وقتی شخص مقابل با احسان ما جری می شود و یکی هم وقتی که امنیت جامعه به هم می خورد و در اینجا مسئولان جامعه احسان را جایز نمی دانند. اکنون دعوت می‌کنم 46مین قسمت از تفسیر آیه‌های 19 تا 24 از سوره مبارکه رعد رو پس از تلاوت این آیه ها بشنوید. کارشناس این قسمت از برنامه آقای خالقی هستند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمى انما یتذکر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار
صدق الله العلی العظیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرانقدر برنامه ترنم وحی. خب بعد از اینکه پروردگار تعالی اوصاف هشتگانه اولوالالباب رو ذکر کرد، از اینجا به بعد در طی دو سه آیه خدای سبحان پاداش انسان‌های اولوالالباب خردمندان و اندیشورزان رو بیان می‌کنه. اولین نکته می‌فرماید که اولائک لهم عقبى الدار. دار به معنای خانه هست. ما یک خانه هم بیشتر نداریم. دنیا مقدمه ورود به عالم آخرت هست و دارالقرار و خانه حقیقی هم عالم آخرته. بنابراین اینجا که خدای سبحان فرموده اولائک لهم عقبت دار، میخواد بفرماید که این عاقبت، این دار عقبا که از عالم برزخ، از عالم قبر شروع میشه تا آخر صحنه‌های مختلف عالم برزخ و عالم قیامت، این عاقبت خوب و این حسن عاقبت برای انسان‌های اولوالالباب هست. البته در آیات دیگه قرآن هم یا روایات هم یا دعاها و فرمایشات دیگه‌ای که از ائمه معصومین علیهم السلام هم وارد شده به این مطلب تصریح شده، ول عاقبتو لأهل تقوا والیقین، یا ول عاقبتو لتقوا، آخرت خوش، آخرت بدون درد و رنج مربوط به دار عقبا و عالم آخرت هست که لا یمسهم فیها نصب ولا لغوب. در عالم آخرت همه در آسایشن، همه در نعمت هستن، هیچ سختی و ناراحتی و رنج و خستگی سراغ انسانهایی که عاقبت خوش و نیکوی در عالم آخرت دارن نمیاد. در عالم آخرت هیچ گناه و نافرمانی هم نسبت به خداوند تعالی انجام نمیشه. لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما. همه ی انسان ها در عالم آخرت بندگی خدای تعالی رو میکنن و در واقع پاداش بندگی خودشون رو در این دنیا به نحوه دیگه اونجا بهشون داده میشه. بنابراین عقبت‌دار شد عالم آخرت، پایان عالم دنیا. عرض کردیم پایان عالم دنیا هم از بعد از احتضار و اینکه انسان با مرگ وارد عالم قبر و برزخ میشه شروع میشه، بعد از عالم برزخ هم که وارد عالم قیامت میشه. این معنای عقبت داره. سوالی در اینجا مطرح میشه و اون اینه که در دوران حاکمیت امام عصر ارواح نافدا که گفته شده عدل مطلق حاکمیت پیدا میکنه، گناهی انجام نمیشه، ظلمی رخ نمیده، آیا این عقبت‌دار رو به دوران حاکمیت امام زمان علیه السلام نمیتونیم تعمیم بدیم؟ اولئک لهم عقبت‌دار یعنی زمانی که امام زمان علیه السلام حکومت میکنن و حاکمیت از آن امام زمان علیه السلام هست. تا اینجا توضیحاتی رو که تقدیم حضورتون میکردیم مربوط به عالم قبر و برزخ و قیامت و اینها بود. میگفتیم که عقبت‌دار به معنای اینه که انسان در عالم آخرت در خوشی و خوبی زندگی میکنه. حالا سوالی که مطرحه اینه که آیا دوران حاکمیت امام عصر ارواح نافداه رو هم این عقبت‌دار میگیری یا نه؟ انشالله پاسخ به این سوال رو در برنامه آینده تقدیم حضورتون خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
46 بخش از تفسیر آیه های 19 تا 24 از سوره مبارکی رعد را شنیدید. از آقای خالقی، کارشناس بخش تفسیری برنامه ترنم وحی، برای همکاری صمیمانه‌شون بسیار سپاسگزاریم. حضرت امام علی علیه السلام می فرمایند بنگر در چه لباسی و بر چه چیزی نماز می گذاری که اگر از راه صحیح و حلالش نباشد نمازت قبول نخواهد بود. با صلوات بر محمد و آل محمد و دعا برای تعجیل در ظهور منتقم شهید مظلوم دشت کربلا، این برنامه ترنم وحی رو به پایان می رسونیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. التماس دعا و خدا نگهدار.
عزیز و شب زنده دار شدن نرمیز غربی آذربایجان رادیو سنون استانی شبکه هستندن خدمت زدائق جزایز خیر اولسون. دوستار بعضی عوامل و رزیل صفتلر وارد چه باعث اولر انسان خسرانن مواجه هلا. بیون سخنرانی حجت الاسلام دکتر رفیعین موضوعه در رابطه با عوامل خسران در قرآن ده. با سخنرانی 21 دقیقه مدتنده اشه درخ.
علم یعلم به ان الله یرا، همو تو بدان هر جا هستی او تو را میبینه. چجور میشه انسان اینها رو باور داشته باشد به خدا اینا کرده بیراه میرمد؟
ما خودمون حاضر نیستیم خودمون اصلاح بکنیم. اگر خودمون اصلاح بکنیم به تدریج همه بشر اصلاح میشه.
این بایستی برای ما به عنوان یک اصل محفوظ باشه. پای سخن پیغمبرمون باید بایستیم
بر ساحل سخن.
دریاست نکوم و نیش در ساحل آن، نیکوس گر آدمی نکوتر دل آن، از صدق نکوتر از گوینده صدق، چون آن که ز خیر نیک در فاعل آن.
الحمدلله الذی جعل الحمد مفتاحا لذکره و سببا للمزید من فضله و دلیلا علی آلائه و عظمته، ثم الصلاة و السلام علی حبیبه و خیرته، حافظ سره و مبلغ رسالاته، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارزین. قال الله تبارک و تعالی و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی قلبهای همه ما رو به نور هدایت قرآن، به نور معرفت اهل بیت و به نور عظمت خودش منور بگرداند و در ظهور با برکت آقا و مولامون حجت ابن الحسن ارواحنا فدا تعجیل بنماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما در تفسیر موضوعی کلمه خسران و خسارت در قرآن است. با چینش آیات و روایات در کنار هم سعی ما بر این بود که عوامل و ریشه های خسارت رو برای شما بیان کنیم. عرضم کردیم ده ها آیه تو قرآن کریم کلمه خسارت درش آمده. بعضی از جاها قرآن میگه خاسرون، بعضی جاها میگه اخسرون، اخسرین. هم به صورت صیغه خاسرون آمده، هم اخسر و اخسرون آمده. بعضی جاها در قرآن خسارت به نفس انسان نسبت داده شده، خسرو انفسهم. بعضی جاها خسارت به خانواده نسبت داده شده و اهلیهم. در بعضی از آیات خسارت به دنیا و آخرت نسبت داده شده، خسرت دنیا و الاخره. در پاره ای از آیات کلمه خسارت به عمل نسبت داده شده، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. عرض کردیم ما 5 جور خسارت داریم: خسارت نفس، خسارت خانواده، خسارت دنیا و آخرت، خسارت عمل و خسارت دین. تمام اینا تو آیات و روایات به خوبی تبیین شده، عواملش، ریشه هاش، که چینش آیات در کنار هم که بهش میگن تفسیر موضوعی، ما رو با این موارد آشنا میکنه. چند تا از عوامل خسارت نفس رو براتون گفتم، چه چیزهایی باعث میشه انسان خودش خسارت ببینه. ولعصر ان الانسان لفی خسر. چند تا عامل دیگر رو براتون میشمارم، البته این عوامل بالغ بر 20 عامله تو قرآن و روایات. فعلا هم بحثمون در خسارت نفسه. ببینیم چه چیزهایی باعث میشه انسان سرمایه‌شو از دست بده، زیان ببینه، دچار نقصان و کاهش و دچار ضعف بشه. یکی از عوامل خسارت عزیزان، قرآن کریم در سوره اسراء می‌فرماید تأثیر نپذیرفتن از قرآن. اگر یک کسی یه عمری با قرآن زندگی کرد اما از این قرآن اثر نپذیرفت، این خسارت دیده، این ضرر دیده. دقت بفرمایید آیه رو، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین. این آیه شریفه که مرحوم شهید دستقیب نقل میکند، میگه یکی از بزرگان وقتی خود یا خانوادش دچار بیماری میشدن دست میذاشتن به موضع درد و 7 مرتبه این آیه رو میخوانده. ایشون میگه از آیاتی است که خواندنش بر موضع درد مجرب هست و خواندنش برای کاهش درد مجربه. حالا این دیگه اثر ظاهری است، اما پیام این آیه اینه و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمؤمنین. مردم، قرآن دو تا اثر مهم دارد، یک شفا، دو رحمت. بعضی از مفسرین قشنگ معنا کردن، میگن شفا یعنی پاکسازی، رحمت یعنی نوسازی. شما اگر یه ساختمان قدیمی داشته باشید بخواید بسازید، اول خراب میکنید، میبرید اون باقی مانده هاشو، اون مصالحشو، اون چیزایی که به اصطلاح آواری که خراب کردید، اینو میگن پاکسازی. بعد بتون میارید، آهن میارید، میسازید، این میشه نوسازی. شفا یعنی پاکسازی، چون شفا رو کجا میگن؟ اونجایی که یه مریضی، عیبی، نقصانی باشه میگن شفا. این قرآن دوتا کار میکنه، یک تخلیه شفاون، دو تحلیه رحمتون، یک پیرایش شفاون، یک آرایش رحمتون، یک پاکسازی شفاون، یک نوسازی رحمتون. هم میبره کینه رو، هم میبره دردها رو، هم جاش محبت میاره، جاش دوستی میاره. خیلی دقیقه، میگن تو مسائل اخلاقی اول پیرایش بعد آرایش. علمای اخلاق میگن اول تخلیه است بعد تحلیه، اول پاکسازی بعد نوسازی. امیر المومنین در یکی از خطبه های نهج البلاغه میفرماید این قرآن شفاست. شفا از چی؟ من القی، من الکفر و النفاق و القی و الزلال. کفر رو میبره، نفاق رو میبره، زلالت رو میبره، جاش ایمان میاره، جاش هدایت میاره. کینه رو میبره، جاش محبت میاره. اختلاف رو میبره، جاش وحدت میاره. تاریکی رو میبره، جاش نورانیت میاره. و ننزل من القرآن ما هو شفا. شفا یعنی اونایی که درده میبره، کینه، دقل، ظلمت. و رحمه، جاش نوسازی میکنه، چیزای خوب، صفات خوب میذاره. للمؤمنین. اما ولا یزید الظالمین الا خسارا. بحث ما رو خسارت. اگر کسی از این قرآن شفا و رحمت نگرفت، کینش با قرآن خوندن نرفت، سوء ظنش نرفت، غیبتش نرفت، دلش پاک نشد، رحمت توش نیامد، خسارت دیده. پس طبق این آیه سوره اسراء که خدمت شما خواندم یکی از گروه هایی که خسارت میبینن، یکی از عوامل خسارت اینه که انسان از قرآن تأثیر نپذیره، از قرآن اثر نگیره، یه عمری با این کتاب زندگی بکند اما تو زندگیش تأثیر عملی نگذاره. ببینید آقا، پیغمبر گرامی اسلام داشتن این آیه رو میخوندن، تأثیر رو دوتا داستان براتون بگم که بیشتر مطلب جا بیفته. داشتن این آیه رو میخوندن، لها سبعت و ابواب، آیه راجع به جهنمه در سوره هجر، ان جهنم لموعدهم اجمعین، جهنم موعد گناهکاراست، لها سبعت و ابواب، هفت تا درم داره، لکل باب منهم جزء مقسوم، هر دری رو برای یک گروه قرار دادن، یکی منافق، یکی کافر، یکی مثلا قاطع رحم، هر دری رو برای گروهی. یه خانمی تو نماز جماعت پیغمبر بود، ظاهرن هم خودش عرض کرد من اولین بار میام، تا این آیه رو شنید سیحه ای زد رو زمین افتاد. پیغمبر اکرم فرمودن چی شده؟ صدای سیحه از تو زنها اومد. گفتن یا رسول الله، خانمی که به شما اقتدا کرده بود با شنیدن این آیه از هوش رفت، قدری آب به سر و صورتش زدن، چشماشو باز کرد، پیغمبر اکرم اومد بالا سرش، فرمود چی شد؟ عرض کرد آقا جهنم هفت در داره، نکنه منو از یکی از این درها وارد جهنم کنم، نکنه من یه وقت جزء اون جزء مقسوم باشم، یعنی منو تقسیم کرده باشن برای ورود، نکنه یه وقت من اینطور باشم. یا رسول الله چه کنم؟ عرض کرد آقا هفت برده دارم، اون زمان غلام و کنیز و اینا بود دیگه، ارزش مالی هم داشت، طرف غلام رو میفروخت یا مثلا فرض کنید کار ازش میگشید. گفت تمام هستی من هفت تا غلامه، یا رسول الله به عدد هفت تا درهای جهنم من این هفت تا رو آزاد میکنم، شما هم دعا کن که من هیچ کدوم از این درها شامل من نشه، تمام این آب روی من بسته بشه. پیغمبر اکرم دعا کردن، فرمودن خیالت راحت باشه با این انفاقت و بیشتر از اون با این تأثیر، این مهمه، اثر پذیری. ببین شاید 50 بارم این آیه قرآن رو برای ما بخوانند از کنارش رد بشه. شیخ جعفر شوشتری وقتی بالای منبر این آیه رو میخوند، ومتاز الیوم ایها المجرمون، قیامت میگن مجرمات جدا شید از هم دیگه، تمام شد، ومتاز الیوم، تفکیک بشید، میخواییم به صف ببریم شما رو جهنم. خودش سیحه میزد، مستمعاش هم سیحه میزدن، صدای گریه بلند میشه. مرحوم عاشق عبدالکریم حائری اعلی الله مقامه و شریف پا منبر شیخ جعفر گریه میکرد، پا منبر شیخ جعفر شوشتری عشق میریخ، گریه میکرد. یه وقتی این جریان رو خدا رحمت کنه حضرت آیت الله عظمای عراقی اعلی الله مقامه و شریف نقل کردن، فرمودن شیخ جعفر شوشتری وقتی آیات میخوند مرحوم عاشق عبدالکریم حائری ناله میزد پا منبرش. این تأثیر پذیری از قرآن است. اسعد ابن زراره اومد مکه، آمده بود از مشرکین مکه کمک بگیره که بره با خزرجی‌ها تو مدینه بجنگه، اومده بود قوای نظامی کمک تسلیحاتی بگیره از مکه‌ها. وقتی اومد مکه بهش گفتن یه کسی در بین ما اومده میگه من پیغمبرم، اسعد که نمیشناختش، یه جوانه، اومد مسجد الحرام با پیغمبر ملاقات کرد. اول تو گوشاش پنبه گذاشته بود حرفا پیغمبر رو نشنه، بعد گفت این چه کاری آقا، حالا ببینم چی میگه، حرف حسابش چیه. پنبه رو بیرون آورد، رسید به پیغمبر، پیغمبر داشت این 10 فرمان سوره انعام رو میخوند، آیه 151، 152 و 153 سوره انعام که 10 مطلب رو خدا اونجا فرموده. بعدم میگه مردم ان هاذا صراطی مستقیما، اگه روزی 10 تو نماز میگه اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم همین 10 مطلب مصداقش همیناست. ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. تا این اولین بارم می اومد آقا اگه آدم سالم باشه، روح سالم باشه، پذیرش داره. اولین بارم می اومد تا آیاتو شنید اومد خدمت پیغمبر، به ابی انت و امی یا رسول الله، پدرم به قربانت، مادرم به قربان. چقدر قشنگ حرف میزنی. الله تشرکو بهی شیئا و بالوالدین احسانا. چقدر حرفا قشنگه. آدم اگه سالم باشه از قرآن تأثیر میپذیره. چطور میشه یه عمری سوره حجرات بخونه بازم غیبت کنه؟ چطور میشه یه عمری سوره حجرات بخونه بازم به مردم سوء ظن بورزه؟ چطور میشه سوره حجرات بخونه 6 تا گناه رو خدا اونجا به شدت نهی کرده؟ غیبت، تجسس، تمسخر، سوء ظن، این کارا رو انجام بده، اختلاف، تفرقه. این تأثیر پذیری از قرآنه. ولا یزید الظالمین الا خسارا. مسلمان شد و پیغمبر رو دعوت کردن به مدینه و بعدم همون اتفاقی که همتون شنیدید که رسول خدا آمد مدینه و حکومت تشکیل داد. جرقه آمدن پیغمبر به مدینه با همین آیه ها شروع شد. عزیزان من، یکی از عوامل اینه قرآنی که ذاتش شفاست یعنی پاکسازی، رحمت یعنی نوسازی، ذاتش زدایش و زایشه. ذات قرآن ریزش و رویشه. باید صفات رذیله رو بریزه شفاءون، باید صفات حمیده بروی رحمتون للمؤمنین. حالا این قرآنی که شفاءون و رحمتون للمؤمنین، ولا یزید الظالمین الا خسارا. ببینید داشتیم، اگر عزیز من قضات، مالت، اولادت، کلاست، درست تو رو از ذکر خدا بازداشت، خسارت کردی. و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. این دو تا عامل محضر شما عزیزان عرض کردم. یکی عامل تأثیر نپذیرفتن از قرآن که از سوره اسراء خواندم، یکی هم بازداشتن اولاد و مال از یاد خدا. یکی از این عوامل اول سوره بقره است. می‌فرماید الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه و يقطعون ما امر الله به ان يوصل و يفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. دیدید باز آخر آیه کلمه خاسرونه. کسایی که این سه تا کار رو انجام بدن زیانکارند. یک، ینقضون عهد الله، پیمانشون رو با خدا بشکنن. مگه شما نمیگی یا کن عبود؟ این پیمان با خداست، نباید بشکن. مگه تو سوره یاسین نمیگی علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان؟ ما با خدا پیمان داریم دنبال شیطان نریم. چرا میری؟ مگه شما مسلمان شدی نگفتی اشهد ان لا اله الا الله، شهادت میدم هیچ الهی رو قبول ندارم فقط خدا؟ چرا اله هوا، اله هوس، اله دنیا برد حاکمه؟ کسانی که یک، عهدشونو با خدا میشکنن. دو، والذین یقطعون ما امر الله به ان یوصل، اهل قطع رابطن، با فامیل قطع رابطه میکنن، با رفیق قطع رابطه میکنن، با امام قطع رابطه میکنن. یقطعون، اهل رابطه نیستن، اهل جوشش نیستن، اهل اختلاف و کینه و جدایی هن. و یفسدون فی الارض، سوم، فساد میکنن رو زمین. حالا فساد گاهی با بدحجابیه، گاهی با تولید سیدیه، گاهی با بفرمای تولید نوار مبتذله، گاهی با اشاعه فحشا تو جامعه است، گاهی با اشاعه ربا و منکرات و رشوه تو جامعه است. کسانی که این سه تا کارو انجام میدن، عهدشونو با خدا میشکنن نخست، دوم، جوشش ندارن، قطع رابطه میکنن. البته این یقطعونو مختلف معنا کردن مفسرین، بعضیا صله رحم معنا کردن، بعضیا ارتباط با امام، ولی من اینطور معنا میکنم کسانی که نمیجوشن، کسانی که دنبال اختلاف و تفکیک و جدایی هن با جامعه. و کسانی که فساد میکنن در روی زمین، اولائک هم الخاسرون. سه تا عامل، ریشه و علت خسارت رو در این آیه شمرده. دو تا آیه دیگه هم که براتون خواندیم، البته هنوز این بحث ادامه داره، باید بشماریم باز عوامل دیگه خسارت رو ببینیم. فعلا هم تو خسارت نفسیم، هنوز خسارت اهل و خسارت دنیا و آخرت و خسران مبین و اخسرین و اینا رو بهش نرسیدیم. تو اینا هر کدام مصداق داره تو قرآن و روایات. فعلا داریم خاسرون رو معرفی میکنیم. خود من کی در خسارتم؟ از قرآن تأثیر نپذیره. اولاد و مال او رو از یاد خدا باز داره، پیمانش رو با خدا بشکنه، اهل وصل و رابطه نباشه، فساد در زمین کنه. عواملی هم که دیشب عرض کردیم، مکر با خدا داشته باشه العیاذ بالله و محاسبه نفس نداشته باشه، اینها عوامل خسارت است. خدایا به عظمت این آیات نورانی که خودشو تفسیر میکنه، به عظمت این کلمات اهل بیت که مبین آیات قرآن است، به همه ما توفیق ارتباط با قرآن و اهل بیت و توفیق گام برداشتن در مسیرشون رو عنایت بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک.
اطعام و مهر و دوستی را با یتیمان کن قسمت من ای پناه بی پناهان، هم وصل پاکان را نصیبم کن الهی، هم کن سلامم آشکار جان جانا.
دوستان غربی آذربایجان، رادیو سنون استانی شبکه از نن سهرن با ناب لحظه لرنده خدمت ایزه تات مشخ. بین دوشنبه آذر آینن اون یکتسه ربی و ثانی آینن یرمی بیرینن برابرده. یخت بلیسیز چه صالح عملر، یخت اخلاق، انصاف و مروت، جماعت چه محلق لمخ متعال پروردگارن رحمت و برچتنه جلب الیر. الله دن استرخ بلمز توفیق اتای لزن تا مردم اینان یخت رفتار الیب و یخت اخلاق صاحب اولخ. دمالیخ چه بیون سهر ازانه ارومی یعنان افاقوینان ساعت بشه 59 دقیقه دیل دخ و جنسخان زمان ساعت 7:31 دقیقه دول دخده. سهر لسدزاده برنامه سنه 22 دقیقه مدتنده تقدمه لرخ.
اللهم انی افتتح الثناء بحمده وأنت مسدد للصواب بمنه.
جردم هر نه عشق و دونه یانان بار، پروانه تای شم و دونه ایزلیر. نبستهیل سهر سجاده ایسته، جان جانانی گزی یاشلی گزلیر. سهرله سجاده
بسم الله الرحمن الرحیم. ای مهربان یاراتانم، هر آن و هر یرده سنی ستای شلرم. سنین درگاهیان دعا الیب و سنیلا راز و نیازلرم. ای مهربان پروردگارم، منه کامل و محکم ایمان نصیب له و عنایتین منن چسمه. ای رحمت و نعمت صاحبه، دعا اللرمه آشگانه درگاهیان سار توتورام و سنه یالوار رام تا منی دنیا باطلاق نان نجات برسن و سعادت یلارن منه جسترسن آمین یا رب العالمین. عزیز دوستان صمیمانه محسریزه سلام ارزل رخ سحری زن هر لحظه خیر و برچتی لدولولسون انشالله سحر لحظه ده برنامه سینه خدمتی زده غربی آذربایجان رادیو سنون استانی شبچه سنن همکارلارموزدان بیرلخته دعوت لرخچه سحر از آننن استانه سنه تن بیزه همراه لخ بویراسز.
پروردگارا ای یرل جویلرن یارادانه سرم برابرنده مرم هگارت و آزیزدیغم دانشماخ مزالان علمدن آلاق و زلال و عظمتین اندیشه فرصتین منن آلاق. پروردگارا محمد و آل محمده درودلار اتالار و برچتلری نسار لچه اولار قرانلقلارا سن برن و آیدنلق پنزرلرین آساندلار. پروهدگارا یا قاضی الهاجات پیامبرین عظمتنا ائمه معصومنین زلالنا و امام حسن و امام حسین علیهم السلام بوهلوغونه چه بوین او بزرگوارلارن زیارتی جنوده هر اشته چه بیزه تابشربسان اونه انزام برمخ قدرتی و انتحانلارندان باشوزه چخمخ توفیقین بیزه انایت بویور. الهی پیام